رو میخوام بکنم به خودی خود ممکنه بحث تکنیکی به نظر بیاد در مورد تربیه و مبلغ چه رابطه‌ای باید به حضور داشته باشه. من فکر میکنم اون معنی بحث تکنیکی اولا جاش اینجا باشه توی این جلسه بزرگ و مثلا در متخصص چون مسئله و هدف منم از سمیناری نبود که بحث تکنیکی بکنم. من مثلا فکر میکنم بعد در یه برای یه بحث پایه‌ای‌تر روی سطح کار مجدد من یعنی اون چیزی که میگم دارم میخواد رفقا به سه تا زمینه اصلی رو که این بحث روش سوار میشه یا بهش مربوط میشه رو تو طول بحث در نظر بگیرم. من فکر میکنم سعی میکنم رابطه این بحث رو بتونی سه تا زمینه با این سه تا زمینه نشون بدم. فقط توجه میدم رفقا رو که این زمینه ها باید به واقع اهمیت این بحث رو روشن بکنم. اولیش بحث خود نقد به سطح کار پوپولیستی به نظرم بحث آژیتاتور و آژیتاسیون و کلن مسئله مقوله آژیتاتور و پرولتر اونطور که تو نشریه هم بهش اشاره کردیم بحثی در ادامه بحث های سطح کار را به نظر من به همین اندازه اهمیت حوزه‌های یا سازماندهی در مهندس استخدام بعدا این رو توضیح میدم. بنابراین یکی از تمایی که به نظر من این بحث در چارچوب این معنی پیدا میکنه بحث دادن بحث سطح کار کمونیستیه که به نظر من رها شد این نظر بعد از تشکیل حزب و فقط به صورت جزئی باز شد خیلی از یه موضع استفاده کردن صرف از اندوختار قبلی بحث شد نه به صورت بحث بیشتر بود. بنابراین این یه پایه و تم اصلی بحث هایی بکره. دوم مسئله سازماندهی منفصل و دورنماشه. ما میدونیم که ما الان سطح کاری رو عملا در کار تشکیلاتی به کار میبریم که بشه این سازماندهی منفصل حوزه‌های منفصلی که با رهبری در تماس هم از مرکز هدایت میشه. دورنمای این بحث به نظرم به طور جدی و بحث آژیتاتور و آژیتاسیون معلوم میشه و وقتی که بحث میکنم میخوام سعی کنم که نشون بدم جایگاه این بحث توی تصمیم‌گیری راجع به ادامه این مسئله این شکل سازماندهی ما و بالاخره تم دیگه ای که باز این مسئله تو محورمون قرار میگیره مسئله حوزه ها مبارزات جاری. آیا حوزه های حزبی باید در مبارزات جاری کارگری دخالت بکنن؟ تا چه حد؟ به چه شیوه؟ منظوماتش چیه؟ و غیره که باز بحث آژیتاتور و پرولتر به نظر من بدون کلید درک این مسئله است. روی این سه تا تم من بحثم از سر مبارزات جاری شروع میکنم، یعنی از بحث آخری که گفتم سعی میکنم برم به اینکه جایگاه این بحث کلا تو دست من مسئله سطح کار کمونیستی برای ما چیه. ما مدتی این سوال برای اون مطرحه که حوزه ها در مبارزات جاری کارگری اعتصاب ها و تحصان ها و اعتراض هایی که پیش میاد چه نقشی داشته باشه. ما علیه آکسیونیسم هشدار دادیم قبلا که دخالت حوزه‌های کم نفوذ به مبارزات رو با آکسیونیسم و بعد به انهدام خود حوزه و قطع ادامه کاریشون منجر میشه. میشه گفت شاید این هشدار ما به حدی ممکن اینطوری برداشت بشه که حوزه اصلا وظیفه نداره در این آکسیون‌ها دخالت بکنه. کلا آکسیون و رفتار کردن با آکسیون در تضاد با نفس موجودیت حوزه و این بس تا حدی اصل اعتقاد داده بشیم که حوزه وظیفه نداره در آکسیون‌های کارگری شرکت بکنه و دخالت بکنه. جوابی که گرفته میشه به این سوال داده میشه معمولا اینجور جواب هست. یکی بحث اساسنامه‌ایه که وقتی گفته میشه که حوزه آیا باید در آکسیون شرکت بکنه یا نه یا اصلا وظیفه حوزه در قبال آکسیون چیه، بعضی وقتا این پاسخ آدم میشنوه یا این استنباط میشنوه که کمیته کارخونه یا کمیته بخش میتونه توی اعتصابات و اعتراضات نقش رهبری ایفا بکنه. رهبری مبارزات کارگری وظیفه کمیته های حزبیه، فقط یک کمیته میتونه این کار رو بکنه و حوزه کمیته نیست، تو اساسنامه رهبری جزء وظایفش نیست. این یه نگرش اساسنامه‌ایه، ممکنه کسی به این روشنی رو بیان نکنه ولی من گاهی‌گاه شنیدم در داخل و اینجا از رفقا که این برای یه مؤلفه شیوه برخوردشون به مسئله مبارزات جاری هست. به نظر من این کاملا نادرسته، یعنی به جای اینکه بحث رو تو اون سطح تجربی که باید باشه حل بکنه و بعد ازش نتیجه عملی بگیره از نتایج عملی و انعکاس اساسنامه یه بحثی میخواد نتایج اصولی بگیره. مثالی که برای این دارم اینه که کسی از ما بپرسه من چطور میتونم رانندگی بکنم، کی من میتونم رانندگی بکنم، جواب بگیره که باید تصدیق کنه. به نظر من این جواب خیلی فرمالیستی و خیلی سوریه به مسئله است و تنها بعد از یه سلسله وارد کردن یه سلسله فاکتورها، توضیح یه سلسله پدیده ها است که ما به تصدیق رانندگی میرسیم. قبل از اون باید به طرف بگیم باید رانندگی بلد باشیم و رابطه که بین رانندگی بلد بودن با تصدیق داشتن برقرار میشه پدیده درجه دومی که میشه بعدن توضیح داد. واقعیت اینه که خیلی‌ها میتونن بی تصدیق رانندگی بکنن. بحث این که باید مطابق اساسنامه کمیته باشی یا باید کمیته میتونه این کارو بکنه به مسئله‌ای که بالاخره حوزه حزبی یا بالاخره فعال حزبی یه کمونیست یه واحد تشکیلاتی کمونیستی چطور میتونه تو مبارزات جاری دخالت بکنه اصلا جواب نمیده. همون باید تصدیق داشته باشیه که با سوال این که چجوری میتونم تصدیق داشته باشم. باز بالاخره باید برسه به اینکه باید رانندگی یاد بگیری و این رانندگی یاد بگیری یعنی توانایی دخالت کردن توی مبارزات جاری. این خودش بی جواب میمونه که استنباط اساسنامه. کلاً اساسنامه به نظر من اینجا به بحث ما اصلا مربوط نیست و میتونه روی مسائل واقعی که اینجا میتونه مطرح بشه و راهگشا باشه پرده بندازه و اونا رو مبهم بکنه. یه بحثی میتونه مطرح باشه بحث اصولی تئوریکه. تئوری به این معنی که کلاً کمونیستا آیا در قبال مبارزات خود به خودی و تو گیوم بورژوایی طبقه مسئولیت دارن، آیا ما باید داریم دونه دخالت بکنیم، آیا مبارزات کارگری به ما مربوطه؟ تو حزب کمونیست کسی اینو نمیگه. چون به چند دلیل، چون اولا ایران یک کشوری که درش سنت عقب کشیدن از جنبش خود به خودی وجود نداشت اونطوری که تو اروپا وجود داره. ثانیا جریان ما جریانی که با دخالتگری و با پراتیک و استنتاج پراتیک کردن از تئوری خودشو شناخته و متدولوژی جریان ما یکی از خواص مشخصش هست و تو جنبش ما برای این مسئله نبوده، ولی جواب نه به این سوال هم میشه داد. و شاید بشه گفتش که اگه زیادی بکشیم بحث کار روتین و اختلاف بحث کار روتین و تاکتیکو به اینجا برسه که حوزه وظیفش اینه که تشکیلات کمونیستی بسازه، کارگرای کمونیست رو متشکل بکنه، مبارزات خود به خودی کارگرا سر اصلاحات و رفرما و بهبودهای جزئیه و وظیفه حوزه نیست که دخالت بکنه. رهبری مبارزات کمونیست‌ها وظیفه ندارن داشته باشن. این حرفیه که چپ اروپا میزنه، یه بخش از چپ اروپا مشخصا چپ ایتالیا میزنه تا اونجا که ما برخورد داشتیم بشه که به عنوان از یه نقطه نظر تئوریک دخالت کمونیست‌ها تو مبارزات جاری رو کنار میذاره، نه از یه نقطه نظر عملی. ما ممکنه به صورت پوشیده اینو برای خودمون مطرح بکنیم، بگیم تو این دوره حوزه ها وظیفه ندارن در رهبری مبارزات جاری قرار بگیرن، که به نظر من یعنی تو این دوره ما باید مثل چپ ایتالیا باشیم. اینم نادرسته. یعنی بحث اصلا سر این نیست که تو این یا اون دوره بشه یک بخش مهمی از فعالیت کمونیستی در جامعه رو درز گرفت. اون چیزی که به طور واقعی به نظر من ما رو به جواب این مسئله نزدیک میکنه توانایی عملی ما در رهبری. بس دوباره برمیگرده به سر اینکه ما باید در مبارزات نقش رهبری رو به عهده بگیریم به شرطی که تونسته باشیم توانایی واقعی برای این رهبری به وجود آورده باشیم توی خودمون. توانایی واقعی مبارزات رهبری مبارزات کارگری رو باید تو حزب به وجود آورده باشیم. بدون این توانایی هر کاری بالاخره یا فرمالیستیه یا ظاهریه، سوریه، سطحی، آکسیومیستیه. و باز برمیگردونه به اینکه این توانایی از چی تشکیل میشه. اگه ما امروز دخالت نمی‌کنیم فرسون توی اعتصاب کانادا درای توی اعتصاب زباهن به این خاطر نیست که یه ایراد تئوریکی داریم. میگیم اعتصاب زباهن بر سر خواستای بورژواییه. این واضحه که به این خاطر نیست. به این خاطر نیست که حوزه‌های متعددی داریم اونجا ولی تنها نتونستیم کمیته کارخونه زباهن رو تشکیل بدیم. به این خاطر هم نیست. به این خاطر نیست که اگه حتی یه نفر از ما تو زباهن بود فکر می‌کرد چون یه نفر نباید دخالت کنه. دقیقاً به این خاطر که نمی‌تونیم دخالت کنیم. و این نتونستن رو باید به درستی معنی کرد. آیا نتونستن فنیه یا نتونستن سیاسیه یا نتونستن مبارزاتیه؟ به نظر من این دومیه. این نتونستن فنی نیست، یه نتونستن کاملا طبقاتیه. تنها موقع این تونستن باز به عنوان پدیده سیستماتیک تو ما به وجود میاد که یه عرصه معینی که من به آجیتاتور مربوطش میکنم و حذف کرده باشم. برای بس اینجا اینه، دخالت در مبارزات جاری به معنی دخالت در رهبری مبارزات کارگریه. شرکت کردن منظور ما فقط این نیست که بریم اونجا و شرکت کرده باشیم، اخبار بفرستیم، ما هم توی اعتصاب و تحصان باشیم. وقتی از دخالت کمونیستی حرف میزنیم داریم از رهبری حرف میزنیم. وقتی از رهبری کمونیست حالا حوزه است، فرد یا کمیته است یا تشکیلات منطقه است توی اکسیونی حرف میزنیم، یعنی از توانایی این برای پیش بردن اون اکسیون، بسیج کردن و سازمان دادنش به اهدافش، نزدیک کردن و جلوتر از اون بردنش. و سوال واقعی اینه که این توانایی از کجا به دست میاد؟ یه جواب اینجا میتونه این باشه که تشکیلات گسترده، تشکیلات صاحب نفوذ، تشکیلاتی که بالاخره کار بنزه کافی داشته باشه، نفوذ داشته باشه. من میگم این مسئله خودش هنوز معلوله. تشکیلات صاحب نفوذ، تشکیلاتی که بتونه جنبش کارگری رهبری بکنه، باید از زیر درک معینی که این جهتگیری رو داره نتیجه بشه. و بحث صفحه کار ما هنوز تا این حد نرفته. و بحث آژیتاتور پروته و کلا مسئله‌ای که در این رابطه من توضیح میدم به این معنی. توی اکسیون، توی مقاله آخری کمونیست هم اینو توضیح دادم. اکسیون یعنی عمل، یعنی عمل مستقیم، یعنی عملی که دیگه زده بیرون، عملی که دیده میشه. بنابراین دخالت در اکسیون، دخالت در اعتصاب، دخالت در تحصن، دخالت در تظاهرات، دخالت در صندوق کمک به اعتصابیون، دخالت در باریکاد، دخالت در بستن در کارخونه، دخالت در کمکاری، همون روز کمکاری، همون روز اعتصاب، همون روز تظاهرات. دخالت در اکسیون یعنی این. در غیر این صورت کار ما دخالت در سطح آگاهی و تشکل طبقه کارگره، نه دخالت در اکسیون. بنابراین اکسیون به معنی اخص کلمه مال همین واقعه زنده و مشخص رو بهش میگیم اکسیون. ولی خصوصیات این اکسیون دقیقا تعیین میکنه چجوری میشه رهبریش. این اون بودیه که تو بحثای سبک کار ما تالا کمرنگ بود. توی این مقاله یه خواصی رو برای روزهای اکسیون و برای اصلا جنبش در مرحله اکسیونی شمرد که عمدتا مربوط میشه به علنی بودن مبارزه، توده‌ای بودن مبارزه، حضوری بودن رهبری و سریع الانتقال بودن رهبری، قابل مشاهده بودن رهبری. تمام اون چیزی که ما تا حالا از بحث سرپیکار استنتاج کردیم به طور مادی و نشریاتی مدون برمیگرده به نوعی فعالیت مخفی حوزه. سلول پایه ما حوزه است، فعالیتش تبلیغ تربیت سازماندهی، خصوصیات اصلی این فعالیت مخفی حزب ما مخفیه. و تمام کارهایی که کردیم، بحثایی که در این رابطه باز کردیم، برمیگرده به جنبه‌های مختلف این فعالیت مخفی. ولی اون چیزی که مسئله اساسیه وقتی برمیگرده به سازماندهی طبقه در اکسیون، مربوط میشه به مسئله تلفیق کار مخفی و علنی. سازماندهی اقدام علنی طبقه کاری. اکسیون مخفی وجود خارجی نداره. هر چقدر توی کتاب بنویسن کارگرها شب هم دیگه رو دیدن و از فرداش کار نکردن، این میتونه برای 2 ساعت دووم داشته باشه. ولی وقتی پلیس به اون کمکاری حمله میکنه یا به اون باریکاد حمله میکنه، بالاخره یه نفر میاد جلوی صف میگه فرار نکنید، بشینید، پاشید، باشه متفرق بشید یا چه. یعنی هیچ اکسیون کارگری، اگر اکسیونه و اگر کارگریه، نمیتونه تو بعد مخفی باقی بمونه. اکسیون یعنی علنی، اکسیون یعنی بروز قابل مشاهده اعتراض. بنابراین رهبریش یعنی رهبری یک عمل قابل مشاهده و علنی. و اینجاست که خواص این رهبری تا یه مقدار زیادی روشن میشه. اکسیون از آگاهی کارگرها فقط مایه نمیگیره، اکسیون از اعتراض مشخصشون مایه میگیره. اکسیون فقط از تصمیمات از پیشه کارگرها شکلش معلوم نمیشه، از برخوردهای روز بورژوازی به اون اقدامات و اون تصمیمات سرنوشتش معلوم میشه. کارگرها برای 40 ساعت کار مبارزه میکنن، ما هم بهشون گفتیم مبارزه بکنن، اصلا به خاطر حرفای ماست که مبارزه میکنن. ولی اگه رو گفتیم 9 ساعت 42 ساعت میدم، دیگه این اکسیون از حیطه شعارهای ما فراتر میره، باید گفت باشه یا نه. و این باشه یا نه رو رهبری اون اکسیون میگه. یعنی هیچ حزبی نمیتونه با یه سلسله شعارهای از پیشی، برنامه حداقل، پلتفرم تاکتیکی، اکسیون رو هم رهبری کنه بدون اینکه رهبری سیالی رو بذاره جلو عمل واقعی و علنی. و این یعنی رهبری حضوری، علنی و قابل مشاهده مجدداً در جلوی صف کارگر. یه نکته دیگه اینه که در حالی که حزب سیاسی فعالیت مخفیش بخشای پیشروی طبقه رو مخاطب قرار میده و اون بخشای پیشرو رو بروخط میاره و تأثیرات اون رو بخشای عقب مونده رو به بار میاره که در مجموع طبقه کارگر به سمت حزب کشیده میشه، اکسیون یعنی حضور مستقیم و فرد فرد خود کارگرا هم از عقبمون رو پیش رو، کسایی که اسم حزب کمونیست رو شنیدن با کسایی که نشنیدن، کسایی که ما رو دوست دارن، کسایی که از ما بدشون میاد، کسایی که با ما اختلاف دارن، کسایی که رو ما ابهام دارن، کسایی که مذهبی هستن، کسایی که ناسیونالیستن، کسایی که چپ افراطی هستن یا حتی اپورتونیستن. آکسیون نه عمل اینا، یعنی رهبری اینا، یعنی اقدام گرفتن به سرنخ این مبارزه در مقابل رأی اینا و در رابطه با رأی این آدم ها که آنن ابراز میشه. بنابراین آکسیون به نوع مشخصی رهبری احتیاج داره که فقط از آگاهی دادن و حقانیت ایدئولوژیکی نمیتونه نتیجه بشه، از دخالت حضوری روز مجاب کردن، خونسا کردن این یا اون استدلال، به موقع مطرح کردن این یا اون راه حل برای این یا اون مسئله معین میتونه باشه. آکسیون یعنی رهبری حضوری. دخالت در آکسیون معنیش اینه که باید رهبری حضوری علنی تعریف کنه. بنابراین رابطه حزب و طبقه اینجا کاملا به یک حلقه واسط محتاج میشه. رابطه حزب مخفی و طبقه تماما علنی محتاج میشه به یک عنصری به اسم کسی که در روز آکسیون جلوی صف قرار میگیره. آیا این عنصر حزبیه یا آیا این عنصر یکی از خود کارگرا است؟ عناصری هستن از کارگرا و عناصر غیر حزبی. این سوال رو باید جواب داد. اگه این عنصر حزبیه به وجود آوردن، این عنصر جزء وظایف حزب. اگه این عنصر خود به خودیه، بله با حزب با اعلامیه و نشریاتش این عنصر تاثیر میذاره، ولی بعد هر عقل سلیمی قبول کنه که آکسیونی که در مجموع 48 ساعت طول میکشه توش نمیشه دو ساعتی اعلامیه صادر کرد و پخش کنه. اونم رهبری که داره به طور مداوم به چیزایی که حتی توده ممکنه فوراً ازش مطلع نشه پاسخ میده. به نظر من این پدیده دقیقاً حلقه واسط رابطه حزب مخفی و آکسیون کارگریه. و از طرف دیگه خود این پدیده داره نشون میده چقدر سبک کار ما منطبق با شرایط واقعی زیست و مبارزه طبقه، که به این تو بحث سبک کار برمیگرده. یعنی چقدر حزب ما اون اشکالی از مبارزه رو آموخته که طبقه رو به جز اون اشکال نمیشه رهبری کرد. الان اگر اشکال مبارزه که ما یاد گرفتیم و سنت‌های ما رو تشکیل میده رو به کار ببریم، فقط با تکیه بر این اشکالی که امروز به دست دادیم، نه هیچ قیامی، نه هیچ اعتصابی، نه هیچ ترسانی توسط حزب کمونیست قابل سازماندهی نیست. 60 نفرم که تو رو با هم داشته باشیم، اون چیزی که اجازه میده ما جنبش کارگری رو رهبری بکنیم، اون خصوصیاتی که ما اجازه میده کارگرا رو که به اون طور عینی که میتونه رهبری بشن رهبری کنیم. کارگرا علنی رهبری میشن برای آکسیون، بنابراین حزب مقابلیتش در اقدام به فعالیت علنی در روز آکسیون تعیین میکنه چقدر میتونه آکسیون رهبری بکنه. ولی این اقدام به فعالیت علنی مستلزم عنصر معینی تو جنبش طبقه کارگر، اسم اونو هم میذارم آژیتاتور بروئر، عنصری که تو باز تو این مقاله بهش اشاره کردیم، جلوی صف قرار میگیره، حرف میزنه، پیشرو طبقه است در روز معین، نه پیشرو طبقه در دوره تاریخی معین از انتشار مانیفست کمونیست انقلاب اکتبر، پیشرو طبقه است در روز چهارشنبه، پیشرو طبقه است در مقابل حمله معین جمهوری اسلامی به فلان اعتصاب، پیشرو طبقه است در مقابل فلان پیشنهاد وزارت کار، پیشرو طبقه است در مقابل فلان حرف توده یا در مجموعه اون. این عنصر نقش حیاتی پیدا میکنه تو موجودیت مبارزاتی حزب و موجودیت آکسیونی حزب. و سوال اساسی اینه که حزب ما آیا اساسا به اون سرپیکاری مسلحه که این عنصر حزبی بتونه تعریف بشه، یا این عنصر همیشه ما داریم بیرون از حزب میبینیم. امروز اگه نگاه بکنیم این عناصر رو ما بیرون از حزب میبینیم، ولی در جریان اکونومیستی این عناصر رو تو خود جریان خودش میبینیم. به نظر من این تمام بحث سرپیکاری که ما داشتیم تبدیل کردن حزب کمونیست به شکل به اون حزبیه که به طور طبیعی عناصر پیشرو جنبش طبقه رو تو صف خودش ببینه و محیط مناسب برای فعالیت عناصر پیشرو طبقه رو تو خود حزب وجود بیاد. باز امروز به حزب ما نگاه بکنیم، حزب ما حزب انقلابی حرفه‌ای به معنی بد کلمه است، نه معنی خوب کلمه. حزب کسایی که دقیقاً دارای مکانهای عینی معینی تو مبارزات کارگری نیستن، اگه بودن تو حزب ما جان نداشتن، چون دقیقاً تو حوزه ما نمیتونستیم حزب شدن. برای این بحثیه که به نظرم محور توسعه و بحث صرف کاره. آژیتاتور پرولتر چه نقشی تو مبارزات کارگری داره، چه جایگاهی تو مبارزه حزبی داره، چه جور حزبی با چه سبک کاری اصلا محیط مساعد برای پیوستن این آژیتاتور به خودش فراهم میکنه، و کلن آژیتاتور کمونیست رو چه پروسه میشه بار آورد، از کجا میشه پیدا کرد، و آژیتاسیون علنی کارگری چه معنی سیاسی برای ما، چه معنی تشکیلاتی و امنیتی برای ما داره. تقریبا روزیش کدوم این ارسا کار نشد، در صورتی که به نظر من اگر کسی داره میگه من از انقلابیگری خورده بورژوایی دارم میرم به سمت انقلابی کارگری و میخوام انقلابیگری پرولتری رو سازمان بدم، باید بفهمه که داره شکل اشکال معینی از اعتراض رو میپذیره از طبقه کارگر و اونو سازمان میده، اونو میکنه به سیستم خودش، اونو تبدیل میکنه به سیستم اعتراضی خودش. اینجا ما برمیگردم به بحث سبک کار. برای من بحث اکسیون مبارزات جایی رو چون نوشتیم زیاد طول تفصیلش نمیدم، بحثم اینه که دخالت در اکسیون های کارگری برای ما بحث سبک کاریه. اگه نمیتونیم به علت ضعف سبک کاری ما، یعنی و اگه میتونیم به خاطر اینکه مسئله سبک کاری ما اینه حل کرد، برای ما مثل چپ ایتالیا آلمان و غیره بحث تئوریک نیست، آیا باید دخالت کرد یا نباید دخالت کرد. برای ما باید دخالت کرد، اصلا تو همه چی باید دخالت کرد. برای ما بحث تاکتیکی نیست، آیا این مبارزه معین بورژوایی یا پرولتری. ما از هر تحرک طبقه کارگر استقبال میکنیم، برای اینکه میدونیم خودمون باید جهتشو تعیین کنیم و خواصشو تعیین کنیم. برای یه بحث آیین‌نامه‌ای و اساسنامه‌ای و حقوق تشکیلاتی تعریف ساختار تشکیلاتی نیست، چون این اصلا خود مسئله رو خراش نمیده. این بحث برای ما یه بحث سبک کاریه، یعنی قبلا باید به یه جریانی تبدیل شده باشیم که سبک کارش متناسب با متابولیزم اعتراضی طبقه کارگر. حالا اینو توضیح میدم تو در رابطه با بحثای سبک کاری که داشتیم. به نظر من کلا بحثای ما راجع به سبک کار مهمترین دستاورد جنبش کمونیستی از بحثای تئوریک و برنامه حزب کمونیست به مراتب مهمتره. چرا؟ برای اینکه برنامه حزب کمونیست و کلا مقولات تئوریک تاکتیکی که ما مطرح کردیم از انقلاب سوسیالیستی و انقلاب دموکراتیک استنتاجای معینی از تزار موجودی بود. تزار لنین موجود، تحلیل کنکرت از جامعه ممکنه، متدولوژی لنین حتی به درجه روشنه، دخالتگری فعال لنینی تو مسائل جامعه اینی، اینا مشخص. ما استخراج کردیم و به نظر زیادی پولمی کردیم، اینا رو مثلا کوبیدیم و تونستیم یه حزب روش تشکیل بدیم که میشه میتونه بگه سنت های ویژه خودشو داره، قابل تشخیص از سازمان هایی. ولی بحث سبک کار به هیچ پدیده موجودی متکی نبود. یعنی سبک کار کمونیستی در دو سال گذشته، بحثی که حزب کمونیست روی سبک کار کمونیستی داشته و جریان قبل از اون، بحثایی که دقیقا از نقد عمیق سبک کار پوپولیستی و با کمترین اتکا به اون چیزی که ممکن بود دونسته باشه در اومد، و علارغم اینکه کمترین مقدار کار شده روش، کمترین مقدار مقاله روش نوشته شده، کمترین مقدار موضوع پولمیک ما بوده با دیگر گروه ها، با این وجود خیلی قوی تر از تئوری های ما موانع خودشو جاری کرد. اگر اونطوری که من میفهمم بحث سبک کار رو رفقام بهش نگاه بکنم، به نظر من این سخت‌ترین چیزی بوده که جنبش کمونیستی باش مواجه شده، در زودترین سنگری بوده که در مقابل ما خالی کرد. علتش اینه که حقانیت جدیه که این بحث داره در رابطه با جهان عینی و جامعه عینی ایران و مبارزه طبقاتی توی بحث انقلاب دموکراتیک رو میشد رد یا قبول کرد، ولی این بحث چنان جدی انقلابیگری خورده بورژوایی از ریشش میگیره که حتی خود ما صفوف خودمون برای که توجیه نبود کمابیش رو خط کار کرد. شما ممکنه 10 تا مقاله بنویسین ولی باز نتونی یه نفر درست به یک سانی توضیح بده، به هم نظر نباشن همه رو خون بندیه. ولی رو بحث سبک کار، ضربات بحث اولیه سبک کار اونطور بوده که نه فقط راه کاریه قبول کرده، فدایی قبول کرده، دیگران دارن تقلید میکنن از این بحث. تو خود ما بدونی که سمیناری باشه، بدونی که کنگره مفصلی روش باشه، بدونی که اجزا عملی تشکیلاتی این استخراج بشه، رفقای ما تو عرصه‌های مختلف رفتن روی سبک کار و ساق شد و خیلی چیزا که شاید کفر بود تو دوره قبلی خیلی راحت هضم میشه. چطور سر قرار نیاد یه نفر، چطور وصل نباشه به تشکیلات، چطور سر خود تصمیم بگیره، چطور به تشخیص خودش چیزایی تبلیغ کنه، چطور ازش گزارش مالی نگیریم، چطور ازش گزارش پرسنلی نگیریم، چطور خودش عضو پیدا کنه، چطور خودش تصمیم بگیره قضیه رو اصلاح کنه. اینو پیکار نمیپذیره، الف میکاف هم نمیپذیره، کاملا نمیپذیره. امروز عادیه و خیلی طبیعیه که عنصر فعال عرصه مبارزه کارگری رو خیلی با ارزش کرده باشیم تو سیستم فکری خودمون، تو صفحه کار پوپولیستی تو نه. حالا میخوام بگم این مسئله بنیادی یه گسست به اون معنی که اون موقع گفتیم، ولی این گسست رو الان من میخوام توی بعد دیگه باز کنم به اون تعلق طبقاتی هست. ولی وقتی ما انقلابیگری خورده بورژوایی رو نقد کردیم و گفتیم اتفاقا نقد سبک کار برمیگرده به نقد یک انقلابیگری معین در عمل از جهتگیری به سمت طبقه کارگر و سازماندهی انقلاب اجتماعی و کار تو محیط زیست و کار کارگران متشکل کردن کارگران هست. انقلابیگری خورده بورژوایی اگه تو بعد عملی و سازماندهی بهش نگاه بکنیم معنی چی بود؟ انقلابیگری بود که فقط میتونست اعتراض اتمیزه و منفرد و سازمان بده، اساسا قادر به سازماندهی اعتراض متشکل نبود. انقلابیگری اخشار خورده بورژوازی اعتراض رو در اون اشکال میتونه سازمان بده که این اشکال خصلت اتمیزه و منفرد داشته باشه. اعتراض دانشجو جمعه اعتراض انفرادی رو میتونه سازمان بده، براش اعتراض وسیع مساوی است با جمع مکانیکی اعتراضات انفرادی. در همین تظاهرات چی بشه؟ تظاهرات خیابونی. خب هر معترضی بیاد تو خیابون با هم اعتراض کنه. اعتراض متشکل رو نمیتونه سازمان بده و بنابراین اعتراض بخش متشکل جامعه نمیتونه سازمان بده. اعتراض اون بخشی باید کار کنه دیگه، باید پای دستگاه باشه. نمیتونه هر ساعتی بهش میگی اعتراض چیه ابراز کن و نمیتونه به هر شکلی بهش میگی ابراز کن. اعتراضش رو باید در جمعی ابراز کنه، چون اگه سوایی ابراز کنه به عنوان حقیقی‌ترین عنصر جامعه مسخرهش میکنه. فکر بکنید یک عملی بیاد در وسط میدان مردم اعتراض بکنه، خب واضحه که تعبیرش نمیگیره، ولی آقای پاکدامن بیاد اعتراض بکنه یه نفر آدم تعبیرش کنه، فشار میشه رو جمهوری اسلامی. طبقه ای که قدرت اعتراضش در تشکلشه، روش زندگیش متشکل بودنش، حالا چه وسیله تولید بزرگ چه در اعتراضش. این انقلابیگری خورده بورژوایی قادر نیست اعتراض متشکل هیچ قشر رو رهبری بکنه. انقلابیگری خورده بورژوایی و ضد انقلابیگری بورژوایی توانه نداره. بورژوا لیبرال میتونه به راحتی جلوی سرمایه‌گذاری رو بگیره. سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. شش ما سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، پدرش طرف در میاد. می‌کشن رو جنسشون، پدر طرف در میاد. ولی خورده بورژوا مجبور اعتراض انفرادی اتمیزه رو نمایندگی بکنه و اشکال سازمانی خودش رو تطبیق بده با هضم اعتراض اتمیزه انفرادی.